دیج در روزهای سخت کشور حمایت از مظلومان مستضعفان و این قدم نشون داد که بدون اتکای به نیروهای خارجی با اتکای به ظرفیت داخلی میشه کارهایی کرد که دشمن رو کور کنه و به وحشت بیندازد. یکی مسئله تکیه به ظرفیت‌های داخلی که خیلی مهم است. دوم این که ظرفیت جوان‌های دانشمند ما، اینایی که این کار عظیم رو به عهده گرفتن و به سامان رسوندن، همشون دانشمندان جوان، انقلابی، ولایی، مردمی هستند و این انگیزه دینی بیشترین تأثیر رو در پیشرفت ها دارد. در کنار این می توان حد زد انشاءالله با ظهور دولت ولایی انقلابی جهادی پرتلاش مردم مدار عاشق خدمت زمینه ای پیش بیاد که همین جوانهایی که می توانند ماهواره را در 480 ثانیه در 500 کیلومتری زمین به عنوان یک امر راهبردی قدرت بازدارندگی کشور را اینقدر بالا ببرند، آیا در مسئله اقتصاد اینها نمیتونن در این جنگ اقتصادی تمام عیاری که دنیای غرب با ما دارد نمیتونن مشکل اقتصاد را حل کنن؟ من یقین دارم که اگر جوانهای مستعد میدان بهشون داده بشود، در این جنگ هم طولی نمی کشد که پیروزی رو نصیب ملت ایران خواهند کرد. نکته آخر مسئله جنگ روسیه و اوکراین است و لجن پراکنی بوق‌های تبلیغاتی غرب و بعضی از وابستگان بیرونیشون که در این مسئله انگشت اتهام برای نظام اسلامی ایران باز کردند و ابهاماتی رو ایجاد کردند. ایران از نظر مبنای انقلابی و دینی خودش حامی مظلوم است، طرفدار حق علیه باطل است. اگر ایران در سوریه، در لبنان حضور پیدا میکنه و در برابر فلسطین مظلوم به عنوان یک حامی قدرتمند به حساب میاد، برای اینکه جنگ فلسطین و اسرائیل غاصب جنگ حق و باطل است، جنگ یمن و ائتلاف جنگ حق و باطل است. اما در مسئله اوکراین، اولا دنیای غرب در زمان شوروی وقتی آلمان متحد رو دو آلمان رو خواستن یکی کنند که عقب نشینی شوروی رو لازم داشت، اینها تعهد دادند که ناتو رو توسعه ندهند و به این تعهدشون عمل نکردند و همچنان نیروهای نظامی ناتو در کشورهای مختلف پایگاه به وجود آورد. لهستان، چکسلواکی و کشورهای دیگر بعد از تعهد عهد شکنی کردن، مثل همه تعهداتی که دارن و به هیچ کدوم پایبند نیستن، تا بالاخره آمدن به مرز روسیه و به عنوان یک تهدید جدی خلاف تعهد خودشون انجام دادن. اون وقت این ما با جنگ مخالفیم، نظام اسلام با اسلامی با تخریب زیرساخت‌ها قطعاً مخالفه، با کشتار مخالفه، اما جنگ در تضاد منافع است. جنگ حق و باطل اگر بود ما تکلیف دیگری داشتیم. اونا عهدشکنی کردن با اوکراین، هم در مسئله هواپیما با ما جفا کرد و سوء استفاده از فرصت به نفع امریکا میکرد. از این جهت ما در این امر هیچ مشکلی از نظر اخلاقی نداریم، ولی آبروی غرب یک بار دیگر در جنگ اوکراین، اون آبروی نرفتشون، افتضاحشون بالا آمد. این شهدای فراوانی که در یمن کودک و زن این همه کشته شدند، در فلسطین مرتب قربانی میدن، در سوریه حضور نامشروع امریکا، غارت منابع زیرزمینی و کشتار همچنان ادامه داره، به نفع هیچ مظلوم اینها موضع نگرفتن. اما در اوکراین خیلی بوغهاشون در جهت تبلیغات به صدا در آمد. این تبعیض و این جدا کردن سفید پوست ها و اروپایی ها، اینا رو ممتاز دیدن، یکی از برگهای ننگین نجات پرستی اینهاست. در پایان، سال داره با آخر میرسه، ولی فرصت بسیار مغتنمی که داریم، پایان سال ما مصادف است با میلاد مسعود قطب عالم امکان، آقایی که این همه خونها برای استقبال از آمدن ایشان ریخته شده است. انقلاب ما انقلاب ظهور امام زمان است، به خاطر تحقق توحید جهانی و عدل جهانی امام انقلاب کردند و این کشور کشور بقیت الله است. انشاءالله برای تعظیم شعائر مهدوی سنگ تمام بگذارید. دوستان عزیز ما برای خیابان ولیعصر تهران از ابتدا تا انتها برنامه‌های بسیار وزین و سنگین و دلانگیزی رو تدارک دیدن و هر کسی در هر خیابانی با هر ابتکاری میتونه نشون بده که ما عاشقیم، ما دلشده ایم، ما لحظه شماری میکنیم، ما قرار نداریم و حاضریم جان بدیم. آقامون تشریف بیارن، به دنیا اعلان بکنید که انقلاب ما برای ظهور امام زمانه، برای نجات بشریت، و ما دلداده ایم و ما بیقراریم و ما در بدر حضرت حجت روحی فدا هستیم. و روز نیمه شعبان و شب نیمه شعبان که آغاز لیالی قدر است، هم دعای کمیل، هم دعای ندبه صبح، هم استغاثه به حضرت حجت را جدی بگیرید. در پایان سال خانه تکانی میکنن، ما هم خانه دلمون رو تکان بدیم و انشاءالله گناهانمون رو با استغفار و با اداء حقوق پاک کنیم. و مسئله در آغاز سال نو، خدا نکنه خانواده نتونه برای بچه خودش لباسی تهیه کنه یا غذای خوبی میوه تدارک ببینه. این امتحان خوبی که در طول این 43 سال ملت شریف و سرفراز ما داده اند، در این مرحله هم غنیمت بشمارید. انشاءالله به داد ضعفا برسید. از این گام خداپسند آیت الله رئیسی، رئیس جمهور مؤمن و فداکارمون، که دستور اکید دادند برای کسانی که در زیر خط فقر قرار دادند، در تأمین معیشتشون و رفع مشکلشون برنامه دارن و انشاءالله جدی مجاهدانه به میدان میان. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. به محمد و آل محمد امام زمانمون رو برسان. سلام و عرض ارادت و عرض آمادگی برای قربان شدن در رکابشون و جلو پایشون رو به محضرشون ابلاغ بفرما. خدایا نایب امام زمان، علمدار انقلاب، کشتیبان نهضت ما، مرجع عالی قدر ما، رهبر بی بدیل ما را با صحت، با عزت، با کرامت، با کفایت تا ظهور مولامون امام زمان مستدام بدار. بارالها ملت شریف و عزیز و دوست داشتنی و شهید پرور و ولایت مدار ما را، اهل کمک های مؤمنانه ما را، ایثارگر ما را دشمن شاد مگردان. خدایا حاجات همه و این جمع و ملتمسین و منظورین برآورده بفرما. مرزا عموماً، مریض های مورد نظر خصوصا شفا مرحمت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا.
اقامه نماز جمعه. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله ربي وأتوب إليه استغفر الله و اسأله توبه. الله اکبر
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله قنوت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر افسار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق افسار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر
سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر
سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله اكبر بحول الله
وابعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
ركوع.
سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قنوت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.
سجده.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر
استغفر الله. الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة.
الله أكبر والحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير. بهره‌مند خواهیم شد از ذکر تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند برنامه در ساعت حضور، خطبه‌ها و نماز جمعه امروز تهران رو به امامت آیت الله حاج شیخ کاظم صدیقی شنیدید. ساعت 13:19:24 است. همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان همراه، شنوندگان گرامی، در ابتدای برنامه خدمت شما وعده کرده بودیم که ما انشالله به قسمت‌های مختلف دیگری رو علاوه بر مراسم نماز جمعه امروز تهران تقدیم شما خواهیم کرد. یکی از اون موارد ارائه گزارشی از نماز جمعه در پردیس بود که این لحظه و الان وقت برقراری ارتباطی است که خدمت شما وعده کرده بودیم. در این لحظه که ساعت 13:21 است، ارتباط ما با پردیس و سرکار خانم امامی، مسئول محترم واحد خواهران ستاد نماز جمعه پردیس، برقرار شده. خدمت شما سرکار خانم امامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که طاعت و عبادت اول وقت شما هم مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، در خدمتم.
سلامت باشید خانم امامی، ممنونم از این که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید و امروز ما صحبت شما رو خواهیم شنید. خانم امامی بفرمید که در نماز جمعه امروز پردیس، اولا که نماز جمعه به امامت کدام بزرگوار اقامه شد و همینطور
بفرمید جناب حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی،
بسیار
جمعه محترم شهرستان پردیس.
بله خانم امامی، شما اطلاعی دارید از این که الان پردیس چقدر جمعیت داره؟ این اصلا حالا آمار رسمی نمیخوام، حدوداً شما مطلع هستید؟
حدوداً 350,000 نفر.
بله خیلی ممنونم از شما. خب اگر لطف فرمایید یک خلاصه از آنچه که آقای حسینی مطرح کردن در نماز جمعه امروز برای نمازگزاران برای شنوندگان رادیو تهران بفرمایید. آماده شنیدن هستیم؟
بله.
خطبه
اول امام جمعه محترم که خب طی چندین جمعه هست که ایشون از ویژگی های خانواده مهدی باور در بحث جهاد کبیر صحبت میکنن، این هفته رسیدن به ویژگی رفق و مدارا که از ویژگی های خانواده مهدی باور هست. بحث محبت و مهربانی، کم توقعی و تقافل در جمعه های گذشته مطرح شد و این هفته که خب بحث رفق و مدارا ایشون صحبت کردن، خب معنای لغوی این دو کلمه رو در ابتدای خطبه ها بعد از توصیه به تقوا بیان فرمودن که خب رفق به معنای لطافت و نرم‌خویی و آسانگیری و مدارا به معنای معاشرت نیکو و تحمل دیگران.
بله.
خب این دو در کنار هم قرار می گیرن، یعنی این که انسان نرم‌خو بتونه در برابر گرفتاری ها، بیماری ها، دشمنان و انسان های حسود، انسان های کوچکتر از خودش بتونه با این ویژگی ها تحمل خودش رو، صبر خودش رو بالا ببره. خب در قرآن اشاره کردن ایشون که در قرآن اومده که در رفاقت خود به چهار دسته مراجعه کنید.
بله.
سوره نساء آیه 69، کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت میکنند در قیامت با کسانی هم مونس خواهند بود که خداوند بر آنان نعمت داده است. آن چهار دسته پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحین.
بله.
اشاره کردن رفق و مدارا در خانواده، احادیث و روایات متعددی رو ایشون بیان کردن که خب من یک نمونه به خاطر ضیق وقت عنوان نمونه عرض میکنم که امیرالمومنین میفرمایند با همسرت در هر حالتی مدارا کن تا زندگیت با صفا شود. در ادامه ایشون فرمودن که سختگیری نقطه مقابل رفق و مدارا هست که از عوامل سست کردن روابط خانواده ها خواهد بود. در این بحث روایتی رو من به عنوان نمونه در بیانات ایشون فرمودن که گفتند ملعون است و از رحمت خدا به دور بانویی که همسر خود را بیازارد و او را غمناک کند و با سعادت است بانویی که همسر خود را اکرام کند، او را نیازارد و در هر حالت مطیع او باشد. در ادامه فرمودند که در برابر این حالات بتونیم مدارا داشته باشیم، در برابر چند چیز رفق و مدارا داشته باشیم، مدارا با حسودان، مدارا با همسر که خب هم به زن برمیگرده هم به شوهر، مدارا با کوچکتر از خود و مدارا با مخالفان و دشمنان و در برابر فقر و تنگ دستی. البته اینها خب شرح مفصلی داشت که خب من خیلی خلاصه عرض کردم. و در خطبه دومشون ایشون خب مناسبت‌های این هفته رو اعلام کردن که اولیش بحث ماه شعبان که الان در این ماه عظیم قرار داریم، ماه فرار بنده از تعلقات دنیا و پناه بردن به خدا، که خب توصیه به استغفار و گفتن ذکر صلوات در روایات متعددی از جمله اعمال این ماه ایشون اشاره کردن. بحث فردا جمعه 20 اسفند ماه روز راهیان نور که خب ایشون راهیان نور رو از جمله برنامه های احیای فرهنگ شهادت توصیه کردن که جوانان در این برنامه حتی امکان شرکت کنن. یک شنبه 22 اسفند تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی و روز بزرگداشت شهدا اشاره کردن که زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت رو ایشون جهاد کبیر در برابر نفوذ دشمنان اعلام کردن.
بله.
پنج شنبه 26 اسفند رحلت حاج سید احمد خمینی یادگار حضرت امام رحمت الله که در کلام ایشون هست که ناکامی دشمنان در اطاعت از رهبری امام خامنه ای هستش. دوشنبه 11 شعبان که میشه 23 اسفند ماه ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان که خب بحث مفصلی ایشون و برنامه هایی که در این هفته و به خصوص امروز نماز جمعه ما به نام جمعه جوانان نامگذاری شد، حالا با پیشنهاداتی که دادیم و برنامه هایی که رئیس اداره ورزش و جوانان شهر سخنران پیش از خطبه های ما بودن به مناسبت این روز. و بعد از نماز دعوت از جوانان داشتیم به عنوان نشست صمیمی داشته باشن با امام جمعه و مطالبات و انتقادات پیشنهادات خودشون را خیلی صمیمی با خود امام جمعه محترم در میان بگذارن. بیانات رهبر معظم انقلاب این هفته در دیدار با اعضای خبرگان رو ایشون اشاره کردن و که مهمترین کلام ایشون در بحث اختصاص دادن بودجه سنگین که ایشون این کار رو یک کار غلطی در بحث جهاد و تبیین اعلام بله. کردن. در خدمتم.
خیلی ممنونم از شما. بله بله بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما بابت اینکه خانم امامی خیلی نکاتی رو که مطرح فرمودید ضمن اینکه خلاصه بود اما در برگیرنده همه نکات بود. من تشکر میکنم از شما بابت اینکه نکات رو خیلی خلاصه مطرح کردید. اما یکی دو دقیقه هم ما این فرصت رو داریم که شما اگر مقدور باشه گزارشی اگر راجع به فعالیت‌های خود ستاد نماز جمعه خصوصا حالا در حوزه خواهران و یا به طور کلی اگر صحبتی برای گفتن هست ما در حد حدود دو دقیقه در خدمت شما هستیم.
بله
بفرمایید.
فعالیت های ستاد خواهران که خب در کنار همه فعالیت هایی که به صورت عمومی در اکثر ستاد های نماز جمعه حالا طبق اون چارتی که به دفاتر امام جمعه داده شده داره انجام میشه، به لطف خدا یک سری برنامه های خاصی رو ما توی نماز جمعه پیاده کردیم، از جمله جذب نوجوانان به عنوان خادمیار که استقبال ویژه‌ای داشتیم، ارائه پیام‌های قرآنی رو توی ایستگاه فرهنگی نماز جمعه‌مون داشتیم با توجه به مناسبت‌های ملی مذهبیمون، جذب جوانان رو داشتیم، پیگیری مطالباتشون هر هفته در نماز که خب بعد از نماز بحث میز خدمت دعوت از مسئولین رو داشتیم و خب خیلی راحت تونستن ارتباط برقرار کنن. یعنی مهمترین بحثمون این بوده که هیچ فاصله‌ای بین مردم و مسئولین نباشه، مخصوصا تو نماز جمعه.
بله.
شناسایی جوانان نخبه و فعال در عرصه‌های علمی فرهنگی قرآنی شهرستان رو داشتیم و الحمدلله تونستیم هم در نماز جمعه و هم در ستاد از اونا استفاده کنیم. بحث قرارگاه خدمت در شهرستان که تاکنون 12 جلسه به لطف خدا برگزار شده 36 ماه گذشته و الحمدلله با استقبال بی‌نظیر مردم از همه قشرها روبرو بوده.